خاطر علیهم سلام از امام باقر از امام سجاد عن الحسین ابن علی علیه السلام میرسد به سالار شهیدان. قال سمعت جدی رسول الله، من از جدم رسول الله شنیدم. یقول لی، معلوم میشه که این نصیحت شخصی به سالار شهیدان بوده است. اعمل به فرائض الله تکن افقنا، عمل به فرائض خدا داشته باش، میشی با تقوا ترین. این افعل و تفضیل اینجا نسبیست، معنای نسبی اینه که طرف رو باید دید، یعنی اگر هیچ یک از مستحبات هم انجام نداری اما اهل تقید به واجبات بودی، نسبت به چنین کسی تقوات بیشتر. یکی از اهل زیارت عاشوراست، اهل نوافل، اما نسبت به واجباتش خیلی بهانه بده. این تو تقواش حرفه. نسبت به چنین کسی آن کس که عمل به فرائض میکنه مقامش بالاتر. اعمل به فرائض الله تکن اتقنا، برای شما انجام فریضه مهم باشه، ولو موفق به مستحبات نشی. البته اذا دار الامر بین کسی که هم واجبات انجام میده هم مستحبات، معلوم میشه این اتقان. پس اتقای اینجا اتقای نسبی، یه طرفش اونی که واجبات انجام میده، یه طرفش اونی که مستحبات انجام میده اما به واجبات توجه نداره. نسبت به این نمره تقوای کسی که به واجبات بها میده بیشه. ورزب قسم الله تکن اقن الناس، راضی به رضای خدا باش، بی نیاز ترین مردم خواهی شد، هیچ کمبودی احساس نمی‌کنی. ما و موسی هم سفر بودیم در سینای عشق، قسمت مالم ترانی سهم او دیدار شد. ورز به قسم الله، راضی به رضای خدا باش، غنی ترین خواهش. و کفن محارم الله تکن اور الناس، از محرمات الهی اجتناب کن، با ورع‌ترین مردم خواهی بود. ورع ترک گناه است و ترک شکر. و احسن مجاورت من جاورک تکن مؤمن، همسایه خوبی باش نسبت به هر کس. من جاورک، نگفته شیعه باشه، من جاورک نگفته حتی مسلمان باشه، من جاورک حتی نگفته، گفت که از نزدیک کلیسایی داشتم رد می شدم، می کردیم شیوخشون میاد، من از دور کلی فکر کردم سلام کنم به این یا نه، در همین حال که فکر میکردم این از کنارم رشد، بلند گفت سلام علیکم، بلند گفت سلام علیکم و احسن مجاورت من جاورت تکن مؤمن و احسن مصاحبت من صاحبک تکن مسلما. با هم بحثیت هم نشین خوبی باش، با هم حجرت هم حجره خوبی باش، تکن مسلم. این روایت در بسیاری از منابع بعدی مثل بهار، مثل مستدرک، مثل وسائل آمده. حمالی شیخ صدوق جلد اول صفحه 309 مجلس 36. سخن پیرامون این بود که از شرایط ملکی که با آن معاوضه صورت میگیرد، ثمنن او مثمنن، آن است که ملک ترق باشد. بنابراین بیع الوقف لا یجوز با تفاصیلی که دیدید، بیع الرهن لا یجوز، لا للمرتهن لأنه لیس بمالک، ولا للراهن لأنه تعلق حق الغير بهذا المال. نعم، اگر راهن از مرتهن اجازه بگیرد این معامله مجاز، اگر مرتهن هم اجازه بگیرد این معامله شرعی. روایات را هم خوندیم محضرتون که انهو لم یعص الله و انما عصا سیده، این عبدی که بی اجازه مولاش تزوج زن گرفته، این نکاح من اصله باطل نیست. چرا باطل نیست؟ چون لم یعص الله، اگر اسیان خدا بود از بن باطل بود، مثل تزویج خواهر زن فی زمان واحده. اما این اربابش رو اسیان کرده، این عطا سیده این غیر خدا مفلس، هم کسی که حکم به افلاسش شده حق بیع اموالش رو نداره. چرا؟ این حق طلبکاران هست. کسی که زن حره دارد بخواد یک زن کنیز را بگیرد، اما را بگیرد، اذن حره لازمه. بنابراین این جاهایی که حق غیر مطرح است، نه حق خدا، باید حق غیر را، رضایت غیر را احراز شد. این مسئله مسئله بود که مطرح شد. اما اونی که در این مسئله ساز مخالف را زده و ساز مخالفت جدی رو زده، شیخ اسدالله التستری، صاحب المقابض هست. ایشان در این مسئله ساز مخالف زده، شیخ مفصل حرفهای ایشان رو نقل کرده. ما این تفصیل ایشان رو در سه بند خلاصه می‌کنیم. اول موضوع تنقیح بشه. ما گفتیم بیع مرتهن به اجازت راهن و بیع راهن به اجازت مرتهن شرعی. جناب شیخ اسدالله تستری میگوید هر کدوم اجازه هم بدن، اجازه شون نافع نیست. متمرکزند رو بیع راهن. به عبارت اخرى نمیگوید هم راهن و هم مرتهن با اجازه صحیح. مرتهن را قبول داره، اما راهن را این گونه نیست که اگر مرتهن اجازه بده قبول باشه، شرعی باشه. مدعا رو گرفتی؟ اصطلاحات رو هم توضیح دادیم. راهن گرو گذارنده، مرتهن بله گرو گیرنده. بند اول جناب شیخ اسدالله تستری میگوید که مهم اینجا تعلق النهی به هذا العقد. شارع گفته ایها الراهن لا تبع، چرا لا تبع؟ به دلیل آن که حق مرتهن در این خانه، حق مرتهن در این ماشین هست، لا تبع. وقتی نهی تعلق میگیرد، تعلق نهی مقتضن للفساد، اصلا نهی و فساد با هم دیگر همراه هستند. اون روزا ما میگفتیم مثل موز و منزن، این روزها اونایی که اهل جرائد هستن نیست که میگه مثل لاله و لادنند، به هم چسبیده بودند تا جداشون کردن مردند. اینجا هم وقتی شارع میگوید آقای راهن لا تبع، لا تبع یعنی فبیعک فاسد ان بعته، مثال بزنیم بیع الوقف، بیع الوقف رو گفتن لا تبع، بیع ام الولد گفتند لا تبع، ام الولد رو نفروشش، باید زنده بماند در ملکت باشد تا ارباب بمیرد از ملک تو آزاد بشه. این پرانتزی که چندین بار گفتم فکر کنم که برای شما چون در معرض پرسش ها هستید، میگن نظر اسلام راجع به بردگی چیست؟ شما در پاسخ بگید بردگی در صدر اسلام یک تجارت عمده بوده. اگر دستور لغو بردگی از همون اول داده می شد، بعید نبود تعدادی از این برده ها بمیرن، چون پول نداشتن خودشون رو تأمین کنن. اسلام به تدریج بردگی رو از میان برداشت. این مثل این بود که اول پیروزی انقلاب بگیم در همه بانک ها رو گل بگیرید، فلج می شد اقتصاد، اصلا بردگی نمی مردن این برده. اما اسلام راههایی برای آزادی به تدریج اینها، من ندیدم در این باب بردگی کسی بهتر از مرحوم آقای آصفی بحث کرده باشه. اللمعه الدمشقیه 10 جلدی، کتاب العتق تو مقدمش یکی از راهاش همینه، گفتن اگر ام ولد شد دیگه حق نداری بکشیش، باید اونقدر صبر کرد تا ارباب بمیرد این مادر به ملک فرزند در میاد، چون فرزند لا یملک پدر و مادر را، آنن ما به ملک بچه در میاد و آزاد میشه. این پرانتز باز، پرانتز بست. پس اینجا نه تعلق گرفته به بیع راهن، کما این که نه تعلق گرفته به بیع وقف، به بیع ام ولد. فکما این که اونجا البیع و باطلون، ولو کنیز بگه من راضیم فروخته بشم، فایده نداره. خدا گفته، نهی الهی تعلق گرفت. این حرف اول جناب محقق توستره. خب انقلت ایشان این است که نهی در عبادات موجب فساد هست، اما نهی در معاملات موجب فساد نیست. برای اینکه کمک کرده باشم ایشان را و ذر البیت، اگر وقت نماز جمعه اون کتاب فروش، رسم این کتاب فروشی ها کار خوبی هم هست، کتاب های خوب معرفی میکنن، خطیب جمعه داره خطبه میخوانه، یک کسی بره و عرض میکنم که یک کتابی را که میخواد بخره، اینجا معامله واقع میشه یا نمیشه؟ گناه کرده، نبایستی. به عبارت دیگر حکم تکلیفی داره، اما حکم فضیش. نقدی که به جناب توستری هست، لیس فی مذهبنا ریاض، اول من قاف ابلیس، مقیس علیه شما در اینجا بیع الوقف، بیع ام ولد هست. ریاض کردی بیع الراهن را بیع، اونجا شاید دلیلش تعبده، ما چه میدانیم؟ چه میدانیم منات چیست؟ ملاک چیست؟ پس بنابراین قیاس اینجا با اونجا دقیقا همون قیاس فقهی باطل. چرا میگویم قیاس فقهی باطل؟ برای این میگویم که قیاس منطقی لیس فی مذهب لا نیست. قیاس منطقی از کلی به جزئی رسیدن است. العالم متغیر، این صغرا، و کل متغیر حادث، نتیجه میگیریم فالعالم حادث. این قیاسه. قیاس ارسطویی هم هست، این قیاس لیس فی مذهبنا یعنی تمام احتجاجات ائمه را جمع کردن، اما قیاسی که لیس فی مذهبنا تمثیل منطقی، تمثیل منطقی چی؟ از جزئی به جزئی رسیدن، این بوده که ائمه نهی اینجا هم از مصادیقش. فعلا هزا این مطلب اول جناب شیخ اسدالله تستری قابل نقد است. دو، این چنین سؤال را مطرح کنیم با این ترتیبی که شما میگید نهی تعلق گرفته، پس عقد فضولی را هم مطلقا بگید باطله. چرا؟ چون اونجا هم داریم لا تبع مال غیرش، لا تبع همون اندازه که به راهن میگویند لا تبع، چون حتی اینجا هم گفتن لا تبع مال غیرش. عقد مرتهن هم پس ولو راهن اجازه بده باطل. این الگولت الگولتیست که خودش اسدالله بر خودش وارد میکنه. جواب بدید قلتو را شما بنویسید. قلتو این تصرف صوری دارد. یک، انتفاع به مال غیر هست، این تصرف انتفاع به مال غیر است و حرام است و جایز نیست. این یک. دو، این که عقد یا ایقاع به مال غیر باشد انتفاعی توش نیست. گرفتید مطلب رو؟ فقط عقد بسته این مال غیر را بدهید، مال دست مالک و استقلالن هم بسته. استقلالن یعنی چی؟ یعنی میگه من کاری به مالک ندارم، همه کار منم، همه کار خودم هستم. این هم کل انتفاع به مال غیر باطل. سه، این تصرف تصرف غیر مستقل باشد، یعنی مال غیر را میفروشد بناهن بر این که برود از جناب غیر اجازه بگیرد. اینجا این تصرف باطل نیست. چرا باطل نیست؟ به دلیل اینکه این تصرف تصرف نیابی، تصرف مستقل نیست. شارع مقدس این تصرف نیابی را اجازه داده، بناهن علا صحت عقد الفضولی که مفصل بحث کردیم. همینطور جناب مرتهن، مرتهن که می داند خونه خونه خودش نیست، سند خونه به اسم دیگری خورده، اما وقتی می فروشد خودش را جای راهن حساب می کنه. اگر راهن اجازه داد معامله صحیح میشه، اگر اجازه نداد معامله باطل میشه. اینجا قیاستون با عقد فضولی و عقد مرتهن درست نیست. چرا قیاستون درست نیست؟ چون عرض نیابت برای راهن نیست. راهن میگه خونه خونه خودمه، من به نیابت از مرتهن نمیشم، به نیابت خودم میشم، یعنی تعبیر نیابت از طرف خودم میشم. پس قیاس اینجا با عقد فضولی و عقد مرتهن قیاس محل فارقه. در اون جاها نیابت صادقه، اما اینجا چی؟ اینجا آقای راهن خودش رو نایب نمیدانه. اولویت ملاک چیه؟ این قیاس اولویت شرطشان است که ما ملاک رو به دست آورده باشیم، ما ملاک رو به دست آورده. پاسخ این استدلال این است که جناب شیخ اسدالله طوسی همه چیز بر کاکل نیابت و عدم نیابت نمیگرده، که بگویید چون در اینجا نیابت، اینجا یعنی کجا؟ یعنی بیع راهن. چون در اینجا مسئله نیابت مطرح نیست، فالبیع باطل. بی بر کاکل چه میگرده؟ بر کاکل استقلال و عدم استقلال میچرخه. این مهمه. آنچنان که شما هم قبول کردید، اگر بایع فضولی مستقلن بفروشن، بگه از طرف خودم، این بیع از بن باطله. ولی ولی اگر وایه فضولی بنابراین به گزارت که مستقل نیست صحبت نیابت مطرح نیست. قبول داره این ملک ملک خودش نیست. چنین فضولی با اجازه صحیح میشه. چنین اما اگر وایع فضولی مستقلا باشه اجازه لایه صحیحه. پس مبنا نیابت و عدم نیابت نیست، مبنا این است که آیا مستقلا می فروشد یا غیر مستقل. شما دست بلند کردید حرف باشید. نیابت و وکالتی که عرض می کنم که این قلت ایشان این است که عنوان استقلال و عدم استقلال عنوان شرعی هست یا نیست. کلمه استقلال نیست اما مال غیره چه؟ لا تبع مال غیرک. مال غیرک یعنی اونی که تو کاری نیستی. ما دنبال کلمه استقلال که نیستیم. بنابراین این که جناب شیخ اسدالله خواسته مشکل رو با نیابت حل کنه و دیگه این مشکل با نیابت در راه حل شدنی نیست، چون راه خودش رو مالک میدونه. به نیابت از کی اینطور حل کرده به این بنبست میخوره. ما میگیم شما مشکل رو با استقلال و عدم استقلال حلش کن. این را اگر دیدی فضول راهن مرتهن همه ایشون چگونه میفروشن مستقلن این مال خودن این لایه یا غیر مستقل فیجوز. ما طرفدار اینیم که با اجازه مشکل را حل کنیم. شیخ اسدالله گفت که با اجازه حل شدنی نیست، اجازه هم بدهد بیع الراهن باطلون. اصلاً به ذهنش هم نمیاد که این مال مال مرتهنه. مال مرتهنه به ذهنش هم نیست. یه خونه خودم دست بابا مستقلن ولی دیگه میگه خونه خودمه، خونه خودم رو فروختم. مطلب سومی که جناب شیخ اسدالله گفته است انه لم یأس الله و انما عصا سیده. ملاک این است که این عصیان عصیان غیر خدایی است. اینجا می شود به راه گفت لم یأس الله و انما اصل مرتهن. اینطوری میشه گفت؟ جناب شیخ اسدالله میگوید اصلا نمی شود گفت نسبت او با مرتهن مثل نسبت ارباب با عبدش نیست. پس بنابراین اینجا اتالله هست، خدا به این مالک گفته نفروش، بیجا میکنی که میفروشیش. اتالله که صادق شد بطلان هم در پیش می آید و می خدا ادامش فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین.